بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 78، تاریخ 17/8/1402، جلسه 31. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت شریفه ای رو از کتاب کافی عرض میکنم، البته از باب اینکه اولا برای خودم و بعدش برای همه ما تذکر و تنبهی باشه. این روایت در کتاب کافی با بهترین سند نقل شده و از دو تا امام نقل شده. در جلد 3 کافی صفحه 363 روایت از بزرگان روات میرسد به حماد، حریز، فضیل ابن یسار، ان ابی جعفر و ابی عبدالله. یعنی فضیل این روایت رو در زمان امام باقر از امام باقر شنیده و در زمان امام صادق از امام صادق شنیده. سندش هم بسیار سند معتبر است و کار رو بر ما مشکل بود. فرمود انهما قالا انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه منها فان اوهمها کلها او غفل عن ادائها لفت فزر و بها وجه و صاحبها. فرمود که اون مقداری از نماز تو به درد تو میخورد، برات فایده دارد که در او توجه داشته باشی. ما اقبل تنیم. اگه نصفشو توجه داری، نصفش مال تو، یک سومش، یک چون روایت دیگه داره اون جمله تو، به طوری که اگر کسی تمام نمازشو بیتوجه باشه، فا این اوهمها کلها، یعنی در فکر و خیال باشه در کل نماز، حواسش به جا نباشه. او غفل عن ادائها، غفل عن ادائها رو نمیدونم چجور باید معنا کرد که با این او همه ها یه معنی، شاید مقصودش این باشد که یعنی ادائش علا وجهش، یعنی غافل بشود از اینکه او رو شرایطش رعایت بکنه که در مقابل او باشد. یه وقت هستش که کلن حواسش نیست، یه وقت حواسش هست، نماز رو با اجزاء و شرایط درست نمیاره، تو اجزاء و شرایط کم میکنه. هر کدوم از این دوتا باشد، لفت یعنی این نماز انگار یه پارچه‌ای که در هم پیچیده میشود و به صورت گزارنده این نماز زده میشه. تو این کتاب کافی شریف یه بابی منعقد کرده، 5 تا روایت توش آمده، این یکی از روایتاش بود. دقیقش خودتون اگر که فرصت فرمودید نگاه کنید. تو بعضی اون روایاتش تصریح کرده انسان گاهی سلس نمازش، گاهی نصف نمازش، گاهی سه چهارم نمازش، گاهی کمتر، گاهی بیشتر، این مقدارش قبول میشه. به همون مقداری که تو نماز توجه داشته باشه قبول میشه، بیش از اون توجه نمیشه. و بعدش تو اون روایت، خب این یه نکته که اولا برای خود بنده، بعدش برای شما حضرات، که بالاخره باید یه زمینه ای را آدم فراهم کند، که زمینه اقبال در صلات رو باید فراهم کنه آدم. ببینه چی کار کنه تا میتواند این زمینه رو فراهم بکنه. مثلا تو منزل ما نماز میخونیم، خب تلویزیون هم روشنه، خب باید بریم یه جایی که اونجا تلویزیون ما رو باشه نماز بخونیم، خب که حواس آدم نیست دیگه، اخبار گوش میدیم و نماز میخونیم، این نمیشه. یا دیگران، شما گوش نمیدید، دیگران دارن مثلا از تلویزیون استفاده میکنن، یا یه جای شلوغ جمعن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، خب آدم این رو برای خودش یک مسئولیت، یک وظیفه بداند که من که میخوام نماز بخونم باید یه جای خلوتی رو انتخاب کنم برای نماز خود. یا مثلا بالاخره بقیش هم بیه در فکر و خیال آدم هرچی میتواند سعی کند از خدا بخواد که فکر و خیال نکنه سر نماز، حواسش تو نماز باشه، به خدایی که در مقابلش ایستاده التفات توجه. این یک تیکه قصه. تیکه دیگه اینی که ائمه فرمودن خب ما میدونیم که شما بالاخره حواستون پرت میشه. انسان ها به خاطر اینکه خب مشغله های زندگی فراوانه، قبل از نماز ما مشغول کاریم، کسبیم، حرفیم، بحثیم، گفتگو هست، تو نماز بالاخره حواسمون میره، بخوایم و نخوایم میره، بکشیم خودمون رو، ما شاید به زحمت بتوانیم بخشی از نماز رو حواسمون رو جمع کنیم. حالا اون اولیاء الله و اون کسانی که کار کردن خودشون رو جدا بریم، ما مردم عادی معمولا مبتلا هستیم به اینکه بخشی از نماز رو، بلکه اکثر نماز رو، از توجه به خدا غافلیم. خیلی تأکید کردن بر روی نوافل، که نوافل را بخوانید تا جبران این بشه. تو همین روایت اگر تو کافی مراجعه کنید، یه جمله شما فقط براتون میخونم، انما امرنا به نوافل لیتم لهم ما بها ما نقصوا من الفریضه. ما امر به این نوافل کردیم تا این نقصانی که در اثر عدم اقبال و عدم توجه به نماز هست، اونا چی بشه؟ اونها جبران بشه. خب حالا اینم بعد دومی که شما باید بهش توجه کنید، بی توجه به نوافل نباشید. من نمیگم همه نوافل را بخوانید، همه نوافل ممکنه سخت باشد برای کسی خوندن، ولی بعض نوافل را چرا لا اقل میریم مسجد، مسجدی که سلام علیکم نوافل را میشینن براش، خب ما ملزم بدانیم خب نوافل را بخونیم. نماز صبح را، نافلش را، اگر که یه وقتی نیست که مثلا دیگه وقت نافله گذشته است، نافلش رو بخونیم. زور و اصل نوافلش زیاده، یک کمش رو میتونیم بخونیم، اما نمیرسم یا کار دارم فلان سن. اما یه درکتی از نافله زور، یه درکتی از نافله اصلی که آدم میتونه بخونه، یک شو که خون کم 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 میبینه بوتاش هم میشه خونده، آروم آروم میشود مقدارش خون، مقدارش هم بعدن مثلا آدم
تشویش.
بله بله، در این نوافل فرمود که از صلات و خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، نماز بهتر کم یا زیادش رو بخونی. ما که نمیخوایم بگیم تشویش شده است به عنوان اینکه یک دو رکعتی، بگیم از باب این که چهار تا داره من این مقداری که میتونم بخوانم میخوانم، اشکالی ندارم، این چنین صحیح نمازش میخوانم، یه دو رکتشو میخونم، یه دو چهار رکتشو میخونم، چون این انقدر استطاعت دارم، بیش از این الان توان ندارم. لذا از این دو جهت این روایت شریفه برای ما قابل توجهه. یه جهتش این که حواسمون رو جمع تا میشد نماز را مقدمات توجه رو در نماز فراهم بکنیم، و دومم این که به نوافل برای تکمیلش عنایت داشته باشیم. خدای متعال همه شما رو به مرضات خودش موفق کنند، همه ما رو و شما رو انشاءالله عامل و کلام نورانی ائمه علیهم السلام قرار بده، که برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما رسید به چهارمین تقریب تمسک به عمومات. که در این تقریب از آیه اوفو و روایت المؤمنون عند شروطهم می‌خواستیم استفاده کنیم و بگوییم که همین اعتباری که برای شخص اعتباری صورت می‌گیرد از طرف مردم، خود این اعتبار عقد و شرط. حالا که عقد شد اوفو میاد، میگه خیلی خوب، تو به این شخص اعتباری وفا کن. وفایش به چی چیه؟ وفایش به این است که مثلا آثارشو بهش مترتب بکن، به این که اگر مالیو به او تملیک کردی ملک او بشه، نمیدونم چیزی براش خریدی ملک او بشه، چیزی برای او فروختی او بدهکار بشه و ماننده. این تقریب، به این تقریب اشکالاتی شد، دو تا اشکالشو خوندیم. اولی گفتش که شاید عقد و شرط فقط التزام طرفینی باشد، یه طرفه نباشد، و شرط هم التزام در التزام باشد، اجاره نگیره. دومی هم فرمود که حالا بر فرض هم بگیرد، التزام یه چیزه، ایجاد شخص اعتباری چیز دیگریه. ایجاد شخص اعتباری التزام نیست. این دو تا اشکال بود که جلسه گذشته مطرح شد. اشکال سوم این است که حالا فرض کنیم این دو اشکال وارد نباشد، یعنی عقد و شرط شامل اعتبار یک طرفه بشه، و فرضم کنیم که ایجاد شخص اعتباری یک التزامه. از دو تا اشکال قبل غمزه این کنیم. اشکال ثالثی وارد میشه و او این استش که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این استش که این شخص اعتباری رو شارع امضا کرده. اوفو بالعقود معناش این استش که خیلی خوب، این شخص اعتباری خودش وجودش رو شارع اعتبار کرده، شما پایبند باشید، یعنی من قبول کردم این را. خب به درد ما نمیخورد، مهم برای ما ترتب آثاره. این بیان آثار رو درست نمی کنه. شما میگید من ملتزم شده ام به مثلا شخص اعتباری، به وجود این بانک ملتزم شدم. اوفو هم میگوید به این التزامت پایبند باش. خب پایبند باشم، ثم مازا، چه ربطی دارد به این که این مالک می شود یا ذمه‌اش مشغول می شود؟ این چه ربطی دارد؟ این فقط میگه این به این که ملتزم شدی به وجود این شخص پایبند باش، بیش از این دلالت نمی کند که الا این که این اشکال اینجوری پاسخ بدیم که شخص اعتباری رو شما با صلاحیتاش ملاحظه کردید. فرض کردیم شما اعتبار کردی این بانک را به عنوان شخصی که صالح است، که حقی برایش باشد و حقی علیهش باشد، صالح است برای تحمل مسئولیت و برای اینکه ذی‌حق باشد، شما اینجور اعتبارش کردید. خب قرارم هست که شارم همینو همینجور امضایش کنه، شرطو به این پایبند باش، یعنی این رو صالح برای اینکه حقی داشته باشد یا صالح برای اینکه حقی بر علیه او باشد قرار بده. اگر شما ملتزم شدی به صلاحیت او، خب نتیجه میشد که اگر کسی به او تملیک کرد، اگر کسی با او بیع کرد یا خود این بیع کرد، این بیعش نافذ باشه. اشکال اینجوری جواب بدیم که این اشکال در واقع وارد نیست. اشکال چهارم این است که این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم مربوط به اشخاص طبیعیه، یعنی ای مردم روی کره زمین که زندگی میکنید، یا ای مسلمان ها یا مؤمنین، بالاخره خطابش به مردمه، شماها وفا کنید به عقد، یعنی پس شامل او عقدی میشود که خود اونا ایجاد کردن، شامل شرطی میشود که خود اونا ایجاد کردن. المؤمنون عند شروطهم، یا اوفو بالعقود یعنی وفا کن به عقدهایتان، حالا یه نسبتی بالاخره باشون، نه این که وفا کنید به چیز عقدی که مربوط به مردم نباشد. عقد مردم رو میگه، خب یعنی اناس رو، عقود ناس بعضی شخصای اعتباری رو ممتنه میگیره. کدوم شخصای اعتباری؟ او شخصای اعتباری که مردم اونها رو ایجاد میکنن، مثل بانک و مؤسسه و مانند اینا. بعضی شخصای اعتباری که کتاب اونها رو ملحق به شخص اعتباری حساب کرد، مثل عنوان فقرا اجیاتون باشد کتاب گفت، یا مثلا جهت صرف در مصالح فقرا یا جهت صرف در مصالح سلام علیکم فقرا، جهت عزاداری، جهت نمیدونم درمان بیماران و مانند اینا، این جهت ها شخصیت های اعتباری هستند که خودشون وجود دارن. حواستون هست؟ کسی ایجادش نکرده است که. بابا مردم یه عدهشون فقیرن، عنوان فقرا از اینا انتظار، کسی عنوان فقرا رو ساخته؟ نه، خودش هست. یا فرض بفرمایید که جهت صرف در بیماران، یعنی که کسی نساخته است که، بیمار که هست این جهت صرف در بیمارم تحقق پیدا میکنه، عنوانش که از اینا انتزاع میشه، ساختن و اعتبار کسی نیست. پس بنابراین اشکال این استش که اون عناوین شخص اعتباری مثل فقرا، مثل جهت درمان و عزاداری و اینها رو شامل نمیشون، چون شخص طبیعی اونها رو ایجاد نکرد. یه مثال دولت هم زده تو کتاب، گفته دولت هم اینجوریه که کسی اون رو درست نکرده، دولت یه شخص اعتباریست که اشخاص او رو ایجاد نکرد. ممکن است این مثال مورد مناقشه واقع بشود، این مثال دولت، بگیم بله دولت رو، این رئیس جمهور رو کذا و کذا و اینا درست نکردن. ولی اولش تو هر جامعه ای که دولت شکل گرفته، اولش که جامعه از بساطتش به او پیچیدگی منتقل شده، یه کسانی نشستن و دولت رو درست کردن. یه عده آمدن مثلا گفتن که خیلی خوب یه دستگاهی این کشور رو باید اداره کنه، تو نمیدونم این کاره باش، تو مسئول چی باش، تو مسئول چی باش، تو مسئول چی باش، تو مسئول. این خوده ای جعل این دستگاهه و اعتبار این دستگاه. ممکنه کسی تو دولت این مناقشه رو بکنه، مختل مثال که اهمیتی نداره. عبارت دفت کنه الاشکال و سالس و هو ان هذا البيان علا فرض تمامیتهی، این بیان اگه تمام باشه، دو اشکال قد بهش وارد نباشه، یثبت نفس اعتبار شخص اعتباری رو، فقط خود اعتبارش رو درست میکنه. میگه یعنی شارع هم اینو اعتبار کرده، اعتبارش رو درست میکنه، میگه بله در نزد شارع هم معتبره. اعتبار نزد شارع ها نگو اعتبارش، یعنی چی؟ یعنی اعتبار نزد شارعش درست کنه. شخص اعتباری پیش شارع اعتبار پیدا میکنه. لاک او که داشته، لاک نه لا یثبت ما یهمنا، لکن اثبات اونی که ما دنبالشیم نمی کند. ما دنبال چی از موضوع ترتب احکامیم و هوا ترتب الاحکام شخصی اعتباری و تصحیح و تصرفات اید. ما میخواییم معاملاتش رو درست کنیم. خودش رو شاده گفته قبول دارم که اگه شما اعتبار کردید وجودش، منم اعتبار میکنم وجودش رو، اعتبار کردید وجودش رو، معاملاتش چی؟ اونو باید درست بکنیم. الا ان یقال، کسی بگه خب باباش خودش که درست شد، خودش با اون ویژگی‌هاش درست میشه. الا ان یقال ان من ینشئ الشخص، بله ینشئ، ان من ینشئ الشخص الاعتباری، انما ینشئ شخصا صالحا لکسب الحقوق و تحمیل و تحمل الالتزامات بالعقود و المعاملات. کسی که شخص اعتباری درست کنه، شخص اعتباری یعنی چی؟ یعنی ایجاد می کند و اعتبار می کند شخصی را که صالح کسب حقوقه و صالح تحمل التزاماته، صالح کسب حقوقه و صالح تحمل التزامات. کسب حقوق یعنی که مثلا اموالی به دست بیاره و مانندی، تحمل التزامات یعنی مسئولیت بر عهده بگیره، اگر مثلا مالی رو فروخ بر عهدهش بود که اون مال رو تحویل بده. تحمل التزامات به سبب عقدها و معاملات. تا اینجا ایش خب انسان که ایجاد میکنه، حالا شارع رو فرض کردیم امضا کرده، امضاش هم با همین خصوصیات رو امضا کرده. و قیام و شال به امضا حاضل انشا و اعتبار شخص من حاضل قبیل، شارع هم که امضا کرد همچین شخصیتی را، معناه و امضا و صلاحیت المشار الیها، معناش امضا همون صلاحیته. ظاهرن یه الف بلام بر سر کلمه صلاحیت اینجا لازمه. ببینید چون برداشت منو دارید یا نه، ایها الادبا، معناه امضاء الصلاحیت المشار الیها، یعنی معناش امضاء همان صلاحیتی است که اشاره شد به او.
همان مشار الیها، همان صلاحیت رو خلاصه میرسونه دیگه، نیاز به خدام نداره
صفتش.
نه میگیم صلاحیتی که این المشار صفت صلاحیته. اگه صفته، باید صفت و موصوف از نظر تعریف و تنکیر با هم یکسان باشن. مثل این که میگید که چی؟ الرجل العالم. میگی رجل العالم؟ نمیگی که، میگی الرجل العالم. اینجا بگی الصلاحیت المشار الیها. تا دکتر باید بگیم دیگه. قبول نیست؟ عرض میکنم این نوشته از صلاحیت و لون، چون قبلش گفتش که خدا هم این شخص دارای صلاحیت رو امضا میکنه. معنا چیه؟ منظورش که او صلاحیت رو هم امضا میکنن، معنا او امضا و صلاحیت المشار الیها، یعنی همون صلاحیت که الان بهش اشاره کردیم اون رو امضا میکنه دیگه. و به تالی آره و به تالی صحت و معاملات و تصرفاته و به دنبال اون. پس حالا توی الف بلام اصل مطلب گم نشه، حرفش این بود بابا شما که اعتبار میکنی شخص اعتبار رو، یعنی اعتبار میکنی وجودی را برای مثلا این بانک که صالح حق لهو و علیه، شارع هم همچین وجودی را چه کار کرد؟ امضا کرد، یعنی اونم چنین چیز رو اعتبار کرد. اگر چنین چیز اعتبار کرد نتیجه این است که خب معامله هم که با او بشه، چون صالح بود دیگه، صالح تملک بود، پس اگر معامله با او بشه تملک میکنن، خودش هم تملیک هم میکنن از اون طرف، و به تالی صحت و معامله های تصرفاتی. پس اشکال صالح برداشته شد از اشکال رابع. فرمودید
که اگر وجودش رو اعتبار کنه به این معنی نیستش که همه تصرفات و معاملاتش رو اعتبار کنه. این اشکال اینجا
بله بله داره جواب میخواد در واقع اونو بده، میگه اگر شارع وجودش رو اعتبار کرد لازمش این است که سرش هم درست بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وجودش رو با اون خصوصیات اعتبار کرده. الاشکال الرابع و هو ان الاستدلال المزبور مع الاغماز عن الاشکالات الماره خاص بذلك السن من الاشخاص الاعتباریين الذين يعتبرهم الاشخاص الطبيعيون. استدلال مزبور با غمز این از اشکالات گذشته اختصاص دارد به اون صنف از اشخاص اعتباری که متصدی ایجاد اونا اشخاص طبیعی باشن، مثل بانک و نمیدونم مؤسسات خیریه و مانند اینا. ولا یشمل عناوین الدوله والجهات العامه و امثاله ها. عناوینی مثل دولت و جهات عامه. جهات عامه مثل چی بود؟ جهات عامه مثل جهت عزاداری، جهت درمان بیماران، جهت نمیدونم فرض کن که کمک به زلزله زدگان و مانند اینا. اینا میشه جهات عامه. و امثاله ها عناوین عامه مثل فقرا، سادات و مانند اینا. میگه اینا رو دیگه شامل نمیشه. چرا؟ لأنها لا تعتبر من قبل اشخاص طبیعی. این عنوان دولت و مثال های دیگه زدن که اشخاص طبیعی اونا رو ایجاد نمی کنن، خودشون هستن انتزاع کنن اینا انتزاع می شوند از یک وجود در خارج که اونا رو ایجاد نمی کنن. فیکون و هازل وجه و اخص من المدعا. این وجه اخص از مدعا میشد. مدعا میگه چی بود؟ الذی هو الاعتراف به کل الاشخاص الاعتباریین. خواستیم اعتراف و قبول شارع رو نسبت به همه اشخاص اعتباریین. یه عده ای از چیز خارج موند از دائره امضا و قبول شارع مقدس خارج ماند. حالا من گفتم مناقشه ممکن چیز بکنند در مثال دولت و اهمیتی نه. اشکال پنجمی آقا میگن یه اشکال چهارتا هست، یه اشکال پنجمی هم هست. بفرمایید.
شخص اعتباری رو نهایتا ما قرار به عنوان موضوع حکمی هم لحاظش بکنیم دیگه، نه خود حکم. این که ما بیام به واسطه عنوانی مثل مثلا عواقب الوقوع و این همین از ما بگه شده یه موضوع که رو حساب بکنیم لابد قرار رو بعدا دو قرار هست صحت تسلق و تعمیل شخصی اعتباری رو با همین عدده و عمومات آفدلوگ بیرون کنه؟
نه دیگه، با یه بار از آفدلوگ استفاده کردی میگه حل قصه. ببین دقت نکرد تو اشکال سالس، همین رو گفت دیگه، حل کرد آخر اشکال سالس که پس گرفت همین کار رو کرد. گفت ببین اوفو بلغوت شو که تمسک کردی، گفته بود مثلا گفته بود خدا و خدمتتون عرض کنم که پیغمبر رو که اعتراف کردی 3 تا 10 جلد به ها رو در حلق تو فرو میکنم. اینجا همینطوره، میگن اگر که قبول کردی این اوفو بالعقود را، که یعنی یعنی انشاء یه طرف را میپذیر قبول میکنه، مشمولش میشه، و پذیرفتی که انشاء شخص اعتباری یه نحو التزامه. اگه اینا را بپذیر آقای کارآموز، دیگه کار تمامه. تا اینو بپذیری معناش این میشود که چی؟ معناش این استش که ملتزمی تو به این که بانک یک وجودی است که هم حق میتواند داشته باشد و هم میتواند برعکس حق باشد. یه وجود اینچنین است، مثل افراد عادی. بانک وجودی است مثل افراد عادی. شاعر هم فرض کردیم با اوفو بالعقود رو امضا کرد، گفت بله بله بانک یک وجودی است مثل افراد عادی. دیگه ما نیاز به چیز نمیخوایم، میگیم خیلی خوب، اوفو بالعقود که برای افراد عادی درست کرد که معاملاتشون صحیحه، چون گفتی که اینم یه وجودی است مثل افراد عادی، همون اوفو بالعقود که برای افراد درست کرد به زمینه اینجا حل میکنه قصه رو دیگه. تمام. حکمش وجوب وفا بود. به من گفت، ببین به من گفت، خدا به من گفت آی فلانی تو وفا کن، یعنی پایبند بمان به او التزامت. تو ملتزم شده بودی که این شخص اعتباری له حق و علیه حقه، تو به این پایبند بمان. اوفو یعنی این دیگه، تو به این التزامت پایبند بمان. یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر باش معامله کردی، او رو پولی بهش دادی، او رو مالک بدان. اگر او برای او معامله کردی، در واقع مسئولیت گردن او حساب بکن. این همین جمله که گفت پایبند و وفادار باش به این التزامت، وفادار بودن معناش این استش که عقودش رو تصحیح بکن. دوباره نمیخوایم به اون تمسک کنیم، با همین یه بار کار تمامه. جان
توی تعریف شخص فرمانده بودید که شخص اون چیزیه که موضوع حق و تکلیف قرار میگیره.
بله، صالح هست برای حق و تکلیف.
الان حالا چه فقرا چه دولت، همه این مثالایی که تو اشکال چهارم داشت بهش اشکال میکرد، حق و تکلیف که انتظاری نیست که بگیم این شخص این حق و تکلیف از انتظار میشه. عرف یه حقی رو در مورد یک شخصی لحاظ میکنه یا یه تکلیفی رو بر عهده‌اش قرار میده. یعنی چون که ما موضوع یعنی خود شخص رو بودیم رو حق و تکلیف، و حق و تکلیف هم انتظاری نیست و عرف باید یه حقی رو بده یا یه مسئولیتش رو ازش بخواد، تمام این اشخاص اعتباری این اشکال چهارم نمیتونه به همه یعنی تامه. و اینجور نیست که بگیم آقا فقط اون اشخاص اعتباری که یه عده دارن انشاءش میکنن، اشخاص طبیعی دارن انشاءش میکنن و شامل میشه، نه. چون که خود شرط حتی دولت حتی فقرا، چون که خود قفی حقی برشون در نظر میگیره، خود همین کافیه که برای افعال خود شامل این اشخاصی که این حق رو برای فقرا در نظر میگیرن بشه.
خب این برگردیم به کلمه اوفو. اوفو قبلش داره یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مردم دیگه، مردم وفا کنن. ما میخوام از همینجا در میگیم یه عقد یعنی یک قرار، یعنی یک انشاء، ولو انشاء یه طرفه، التزام من به وجود این شخص اعتباری و فرض میکنیم این شده عقد، من باید وفا کنم، شارع به من میگه توی آدمیزاد به این پای به این التزامت پایبند باش. اگه یه التزامی التزام من نبود، من وظیفه پایبندی ندارم. اشکال کتاب اینه، میگه اوفرون تو به التزامت پایبند بود باش. اگر او التزامه، التزام من نبود. دولت التزام مردم به تعبیر ایشون نیست، فقرا نیست، جهت صرف اینا التزامات مردم نیست، اینا خودش امر انتزاعیه. خب مردم اینا رو ملتزم نشدن، التزامات من نیست. چون الزام به معنای همون بود که من شخص اعتباری ایجاد کنم، الزام من به شخص اعتباری ایجادم بود، من ایجادش نکردم. بریم سر دلیل دوم. تا حالا رفقا ایشون کتاب 4 تقریب آورد. برای چی؟ برای اینکه به عمومات تمسک کند، برای صحت معاملات شخص اعتباری یا قبول شخص اعتباری. 4 تقریب آورد. از این 4 تقریب، اون تقریب اولی رو کتاب قبول کرد. اگر که به کتاب نگاه بکنید، اون اولین تقریب را کتاب قبول کرده. از تقریب الاول لتمسک به اون ادله امضا، اونجا اشکالات را هر اشکالی بود جواب داد. هیچ اشکالی رو جواب نداده قرار نداد، همه رو جواب داد و به نظر کتاب تقریب اول درسته. اما تقریب دوم رو میبینید اشکال کرد، همون القاء خصوصیت بود، گفت ما جازم نیستیم. تقریب سوم رو هم که مربوط به همون حق عرفی و اینا بود که دیدید اشکال کرد جواب نداد، تقریب چهارم هم اشکال کرد و جواب نداد. پس از نظر کتاب از این 4 تقریب فقط تقریب اول صحیحه و با تقریب اول میتوان امضاء شخص اعتباری را از نظر کتاب قبول کرد. خب حالا ما هم در همین حد هستیم، ضرورتی نیست که دوباره برگردیم بخوایم این ادله رو یه بررسی دیگر بکنیم. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بحث تمسک به سیره عقلاست. بحث خوبی اینجا میشه و در واقع یک الگویی به ما میدهد در بحث‌های تمسک به سیره عقلا و ارتکازات عقلاییه. ببینیم چه کار میشه. دلیل دوم گفته است آقا ببین، شما در سیره عقلا میبینید که براشون فرقی بین اشخاص اعتباری و اشخاص طبیعی نیست، با هر دو معامله میکنن. مردم روز و شب معاملات متعددی با شرکت ها، مؤسسات، بانک ها مانند این ها هست و هیچ نمیگن بابا این چه معامله یه که ما داریم میکنیم. معامله با طرفش آدمیزاد باشد، این که آدمیزاد نیست که. اما هم بیریم مردم چنین احساسی ندارن، این معاملات رو صحیح میدانن. پس از نظر عرف و سیره عقلا معاملات با شخص اعتباری معاملات صحیحی است. این سیره امضا شده توسط شارع. چطور؟ چون رد نشده. عدم و رد کاشف از امضاست. شارع هیچ دلیلی برای ما نیاورده که از اون دلیل بفهمیم که این شخصیت های اعتباری معاملاتشون باطله. مثال براتون بزنم از ایجاب بیرون. مثلا میخوام بگم گاهی سیره های عقلا رو شارع مقدس رد کرده، مثل ربا. در سیره عقلا ربای امر رایجیه. در بعضی از حالاتش اصلا مذموم نیست تو سوره عقلا، اما شارع مقدس گفته نه نمیشه. یا بیع همجنس با تفاضل را شارع گفته باطله، در سوره عقلا هستش. شما الان 2 کیلو برنج نامرغوب داری، میگی بابا دنیا 2 روزه ما باید برنج خوب بخوری، میری این را بازار میدی 1 کیلو برنج خوب میخری و میاری خونه. هیچ کدوم از عقلا هست که بگن این معامله اشکال داره؟ بعد این نه، 2 کیلو برنج نا این قیمت همون 1 کیلو برنج خوبه، 2 کیلو برنج نامرغوب دادی، این معامله شر درست یا باطله؟ باطله. معامله همجنس به تفاضل باطله. خب یه مواردی سیره های عقلا رد شده، هر جا رد شده فرمایش شارع بالای سر ما سمن و تاعتم. ولی اگر جایی سیره ای رو رد و من نکرده، این عدم ردش کاشف از امضاست، پس شارع او سیره رو قبول داره. این شد بیان این چی؟ دلیل دوم. از دلیل ثانی از تمسک به سیرت العقلائیه، لا شک ان العقلا یعترفون به جمیع شخصیات الاعتباریه و یعترفون به نفوذ تصرفاتهم بلا فرق بین القدیمت منها و الحدیثه. عقلا اعتراف دارن به همه شخصیات و اعتراف به نفوذ تصرفات شدن، یعنی معاملاتشون صحیح میدن، قدیم و جدید نداره، چه اونایی که اون زمان بود مثل بیت المال و مسجد و کذا، چه اونایی که امروز مثل بانک و مؤسسات مالی و شرکت و کذا. و من از ذاله که نرا تعامل عقلا رو با مؤسسات مالی مثل بنوک و نظائرش و یرتبون آثار سبر معاملاتش و بناعن علا هازا یمکن اثبات و اعتراف شارع باز شخصیات، شخصیات اعتباری من خلال عده تقریبات. میگه سیره عقلاییه که هست، این سیره عقلاییه رو میتونیم الان چند جور بهش تمسک کنیم. یه راهی به خود همین سیره تمسک کنیم، بیان که من گفتم به سیره عملی تمسک کنیم. وقتی این سیره عقلا رو میبینیم چه جور میگه؟ سیره عقلا که هست، حالا وقتی با این سیره مواجه میشیم چه جور استدلال کنیم؟ یه راه است که به خود این عمل استدلال کنیم. از تقریب اول از تمسک به سیرت عملیه، به خود این عمل استدلال کنیم، بگیم عمل عقلا وقتی رد نشده کاشف از امضاست. من جهت انه لم یصل الینا ردعون من الشارع سیرت العملیت القدیمت و الحدیثه، فإن الشارع رد نکرده از این سیره عملیه، نه نسبت به شخصیت قدیم نه جدید. فإن نزاجه کاشفان امضائهی، عدم رد کاشف از امضا است. و معنا هازا، اگه امضا کرده یعنی چه؟ ثبوت الاعتراف به مطلق شخص اعتباری، پس شارع هر شخص اعتباری رو امضا کرده است. به ما فیهم الاشخاص الاعتباریون الجدد، چقدر توضیحات واضحه، روشن بوده دیگه، همون تموم شد. فعین نزد کارت امضای شارع امضا کرده است. بله دوباره معنای این است که شارع اعتراف کرد به هر شخص اعتباری که در اونا شخص اعتباری های جدید هم هست. گفت فرق قدما متأخرین است که قدما یک صفحه مطلب رو تو یه سطر می‌نویسن، متأخرین یه سطر رو در یک صفحه. اشکال اون هازا تقریب مبنیون علا اساس ان حجیت از سیرت الحدیثه تستن دایر آدم رد. فرمود این اشکالش چی چیه؟ اشکالش این است که آقا گوش بدید، اگر که کسی بتواند تو سیره های مستحدثم بگد عدم و رد کاشف از امضاست، این عالیه. ولی اشکال این است که آقا این که گفتن عدم و رد کاشفون عن الامضا، این فقط تو سیره های معاصر شارع درسته، نه تو سیره های مستحدث. حالا گوش بید. تو سیره های مستحدث درست عبادت بخوام بهش توضیح بدم چی میخواد بگه. حاضر تقلید مبنیون علا اساس انه حجیت سیرت الحدیثه تستند الى عدم ردع. سیره های جدید مستند به عدم ردع است. این رو اگه بپذیریم که سیره های جدید با عدم رد حجیتش درست میشه، یعنی عدم رد کاشف از امتداد در سیره های جدید، هم این رو بپذیریم خوبه. الا ان حاصل حجیه غیر تامه. این که سیره حدیث جدید با عدم رد حجت میشه این تام نیست. بنان را تحقیق لذی قدمنا حول سیرت الاغلاییه میگه اون بس مورد سیره اغلایی تو الفائق کردی. میخواد بگه که سیره های مستحدث نمیتواند با عدم رد امضا بشه. چرا؟ چند دقیقه با هم باشید توضیح بدم. میگه بریم سراغ نکته ای که عدم و رد را به سبب اون نکته ملازمه با امضا میدانید. ببینید چی شد که عدم و رد کاشف از امضاست. آخه همش تو اصول به ما گفتن عدم و رد کاشف از امضا. یه نفر نگفت آقا چرا عدم و رد کاشف از امضا؟ به وضوحش واگذار کردن. دیگه معلومه دیگه. میگه بیزار اینو بازش کنیم ببینیم بازش که کردیم میشه نسبت به سیره مستحدث هم گفت یا نه. میگه وقتی باز میکنیم چرا عدم و رد کاشف از امضاست، یکی از دو تا دکتر باید بگی. یا باید بگی که علتش این است که اگر سیره ای را شارع قبول نداشت و رد نکنه نقض غرضشه. یا ای رو میخوای بگی یا میخوای بگی علتش این است که شأن شارع این است که در مورد رفتارها اظهار نظر کنه، ظاهر حال شارع این است که این سیره رو قبول داره گرد بگی. پس عدم و رد لما یکون و کاشفن عن الامضاء اما لکبرا نقض الغرض و اما لظهور حال شارع. میگه مستند این که میگن مستند این یکی از این دوتا امره. این دوتا امر در سیره هایی که معاصر شارع باشه درسته، ولی در سیره های مستحدث این درست نمیشه. در سیره های مستحدث درست نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر این که در سیره های مستحدث که میخواد خیلی سالهای طولانی و بعد و اینها بیاد، شاید شارع مقدس یک محذوری دارد، مفسده ای دارد که اون سیره ها رو خدمتتون عرض کنم رد کند. الان مفسده ای دارد، اون مفسده باعث شده است که رد نکرده. ردش به خاطر مفسده مهمتر نه به خاطر امضا بوده. این یکی. و دومم این که این ظاهر حال مربوط به سیره ایست که در مقابل چشمش انجام بشه. ظاهر حال شارع این است که اگر چیزی مخالفش باشد بیان کنه، مال سیره در مرعا و مسمع معصوم صورت بگیرد، نه سیره ای که بعد از هزار سال میخواد محقق بشه شکل بگیرد. پس اون دو نکته ای که به سبب اون دو نکته میگوییم عدم و رد کاشفون عن الامضاء، ای تو سیره های معاصر درسته نه سیره های مستحدث. هر اشکالش اینه. میگه آقا این عدم و رد کاشفون عن الامضاء ای راهش نیست. نمیگیم سیره های مستحدث اصلا حجت نیست، راهی دیگه داره. برو اگه تونستی راهشو بری، راهی پیدا کنی برای حجیت سیره مستحدث به ما بگو، ولی از راه عدم رد نمیشه باید درستش کرد. الحمدلله رب العالمین.